اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. فرمود پیغمبر، پیغمبر خاتم، مثل انبیاء دیگه اگر قرار باشه از دنیا بره با مرگ طبیعی یا به قتل برسه، شما میخواید همون کاری رو انجام بدید که امتهای گذشته انجام دادن؟ همون کار رو میخواید انجام بدی؟ البته و من ینقلب علاقبه فلن یذر الله شیئا، انجام بدید، اما طرفی نمیبندید با این ارتداد، با این عقب کرد. خدا ضرری نمی کنه. خدا ضرری نمی کنه یعنی چی؟ اینجا یه اشاره ای شاید به پشت پرده جریان باطل باشه. قصه قصه دشمنی شیطان با خدا. خب اینایی که مخالفت میکنن، اینهایی که استقامت نمیکنن، اینهایی که برمیگردن، قصدشون که جنگیدن با خدا نیست. در آیات دیگه، جاهای دیگه قرآن کریم تصریح میکنه که اینا مشکلشون چیه. مشکلشون اینه که کراهت دارن، خوششون نمیاد، حق رو بر نمیتابن. هم لم یعرفو اکثرهم فی الحق کارهون. مشکلشون اینه که خوششون نمیاد از حق، مشکلشون اینه که کراهت نسبت به پذیرش حق دارن. نمیخوان دنیا، هوس، شهوت، مال، مقام، جاه، همه چی. پیغمبر اکرم پیروز شده، خدا کمکش کرده، حاکمیت الهی تثبیت شده، قدرتی به هم زده رسول خدا و دین رسول خدا. خب حالا اینا افتادن به رقابت ها با خیلی بیماری هایی دیگه، خوششون نمیاد از حق. حق یعنی این که شما در اختیار خدای تعال باشی، برای خودت چیزی نبندی، برای خودت چیزی نخوای، عبد باشی. من قدرت پیدا کردم که عبد باشم؟ آدم قدرت پیدا میکنه که عبد نباشه. مشکل اینا این نیست که با خدا بخوان بجنگن، نه. ببینید کس جرأت میکنه از امت پیغمبر با خدا بجنگه؟ اونم امت پیغمبر که خیلی چیزا رو دیده. خب این که خدای متعال اینجا میفرماد من ضرر نمیکنم شما برگردید، کجا رو داره میزنه خدای متعال؟ کی میخواد ضرر خدا رو ببینه که خدا میفهمد من ضرر نمیکنه؟ اون شیطان پشت پرده است، اون در مقابل خدا ایستاده، اون میخواد خدا ضرر کنه، اون مشکل داره، اون مشکل داره، اون با خدا کار داره، اون عداوت میورزه، اون کینه توزی میکنه. خدا تو کاسه او گذاشته، او رو رونده، اون رو رجیم کرده، این میخواد ضرر برسونه به خدا. خدا این فرماد نخیر، تو تمام امتها رو هم برگردی من ضرر نمیکنم. یعنی شما تو همین آیه کریمه میبینی خدای متعال میزنه به قلب فتنه، به ریشه فتنه. امام حسین هم اونجا در کربلا فرمود مشکل شما اینه که شیطان بر شما استیلا پیدا کرده، چنبره زده. مشکل اینه که شما دیگه اراده خودتون ندارید، قدرت ندارید دیگه مقاومت بکنید، دیگه رسیدید به ته خط. اینجا خدای متعال میفرماد همه تونم برگردید، به من ضرری نمیرسونید، کاری نمیتونید بکنید، به خدا ضرری نمیرسه، نه به من ضرری نمیرسونید، به خدا ضرری نمیرسه. لن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. من بندگان خوب خودم رو دارم و بعد بهشتم رو برای اینها قرار دادم. بعد از این که فرمود سست نشید، متزلزل نشید، لا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنید، مؤمن سست نمیشه، مؤمن متزلزل نمیشه. اصلا داستان داستان استقامت در دین. حالا جلوتر بریم، میفرماد ام یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله. چیه؟ مشکلات، درگیری ها، جانفشانی ها، زخم برداشتن ها، شکست خوردید، شما الان شکست خوردید، قبل از شما هم دشمنانتون شکست خوردن، اونها هم کشته دادن، اونها هم زخم برداشتن، اونها هم آسیب دیدن. تلک الایام نداولها بین الناس. اصلا یه قاعده است، شما میخواید چیکارش کنید؟ این که نباید یه کاری کنه شما ببرید کم بیارید. اینجا نباید شما کم بیارید، شما سست بودنتون به خاطر اینه که شکست خوردید. قصه قصه جنگ بحث احده. خب احد چه ربطی داشت به رحلت پیغمبر؟ در احد عیناً قصه همین شد، همه فرار کردن، یه رخنه ای ایجاد شد، از اون رخنه دشمن وارد شد، اینا هم به طمع دنیا و مافیها پیغمبر رو تنها گذاشتن، همه فرار کردن، پیغمبر ماند و امیر المؤمنین. الان هم بعد رسول الله همین قصه احد تکرار میشه، همه فرار میکنن، ارتد دناز، همه بر میگردن. اونجا پیغمبر ماند و امیر المؤمنین، اینجا امیر المؤمنین ماند و فاطمه اطهر. اونجا زخم ها، اینجا هم زخم ها، اونجا جراحت ها، اینجا جراحت ها. منشأ هر دوش هم یکیه. این آیه در ارتباط با احد، جنگ احد آمده. پیغمبر اکرم چرا الان استفاده میکنی؟ حضرت زهرا چرا در قصه فدک؟ داستان داستان امت خائنه، امتیه که خیانت کرده، عهد بسته، عهدشو شکسته. خدای متعال میفرماد برای چی شما این کارو میکنید؟ چون شکست خوردید؟ چون کم آوردید؟ چون سختی کشیدید؟ چون زجر کشیدید؟ چه کسی وقتی زجر کشید، شکست خورد، صدمه دید، جانش تهدید شد، مالش تهدید شد، آبروش تهدید شد، کم میاره، پاپس میکشه؟ کسی که استقامت نداره. یعنی خدا مفصل، خدای متعال به بهانه های مختلف تو موقعیت های مختلف هی سفارش استقامت کرده. یعنی همینجوری یه دفعه اتفاق نیفتاد، یه دفعه ای اتفاقی افتاد و پیغمبر از دنیا رفت و یه عده اومدن سوء استفاده کردن، مردم هم یه دفعه خراب شدن. نه، اینجوری نیست. در حیات پیغمبر اکرم این رویه جاری بود و بعد کم 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 اوج پیدا کرد وقتی که رسول خدا از دنیا رفت. این همه آیه در ارتباط با استقامت و صبر بر حق برای چی نازل شد؟ مخاطبینش کیان؟ امت پیغمبران، نه روزهای آخر. حواسمون رو جمع کنیم. یعنی ما چون اگه این جریانی که الان، نه الان، مدت هاست داره بهش دامن میزنه که بتونن از این فضای فاطمیه، جنگ اختلاف شیعه و سنی، حرفا به این دامن بزنن، اونا چی میگن؟ اونا میگن دعوا سر همین چند تاست، پیغمبر از دنیا رفت، اینا هم فرصت و مناسب دیدن و این جنایتو کردن، تموم شد رفت. چی تموم شد رفت؟ خود این یه حرکت انحرافیه که شما اصل ماجرا رو بهش پی نبری، اصل ماجرا رو بهش پی نبری. این امت پیغمبر الان رسیده به نزدیک 2 میلیارد انسان، داره منافع کفر رو تامین میکنه، داره منافع کفر رو تامین میکنه. اگر این امت پیغمبر بشه ید واحده، اتفاقی که الان داره میفته تو این جریان بیداری اسلامی، بارقه هاش مشخص شد و کلید خورد، اگر این 1.5 میلیارد مسلمان، 1.7 میلیارد نفر مسلمان فرق مختلف بشن ید واحده، بشن امت واحده، چه اتفاقی میفته؟ دیگه کفر اثری نمیمونه، انگلستان باید بیاد طراحی کنه، نه الان، از 2300 سال پیش. شما کاری کنید این امت واحده نشه. امت واحده نشه چه کار کنیم؟ اصلا ببرید اهل تسنن که خیلی کاری ندارن. نظریه جفری هالورسون رو براتون خوندم، اونجا این متفکر امریکایی خیلی صریح میگه سال 89 میگه فرق اهل تسنن خیلی نسبت به ائمه و فرزندان پیغمبر اکرم و شهادت ها و مظلومیت ها خیلی تعصبی نشون نمیدن. این شیعیان هم خیلی براشون مهمه این کشته شدن ها و مظلومیت ها. شیعیان رو باید از قدرت بندازی، از توان بندازی. چیکارش کنی؟ بیاری ببری مشغولش کنی، داستان رو شخصی کنی. اگر 200 میلیون شیعه بفهمه ماجرای فاطمیه چیه، ماجرای فاطمیه عقبگرد امت پیغمبره، عزمشو 200 میلیون شیعه جزم کنه جای صدیقه کبرا بیسته، جای او، رسالت او رو انجام بده، بیاد بیفته به جان امت، امت رو یک بارچه کنه، همون گونه که حضرت زهرا تمام دغدغش این بود این امت رو از خواب غفلت بیدار کنه، از راه رفته برگردونه. اگه این عزم از همون 200 میلیون شیعه باشه کار تموم میشه، کار تموم میشه. ما فهم میکنیم آقا یه اختلاف مذهبیه دیگه، آقا یه عالمی به این میگه ما اینو باید صریح لعنت کنیم، اون میگه صریح لعنت نمید بکنیم، فلان اینجوری حرفا. نه، قصه به این سادگی نیست. فلاح و رستگاری امت اسلامی به اینه که یکی بشه. این نهاد امت و امتن واحده. من رو بکن، من اصلا شما رو یکی آفریدم، خودم هم اربابم، من رو بکن، خودم هم اربابم، خودم هم اداره میکنم شما رو. شما با من کار دارید، آهای شیعیان، شما با من طرفید، آهای اهل تسنن، شما با من طرفید، دست بردارید دیگه از این دعوا ها. من رو بکن، منو ببینید، بنده من باشید، نه بنده خواهش های خودتون، نه بنده افکار خودتون، زن و گمان های خودتون. کلو حزب ممالده این فرهون، هر کی فکر میکنه خودش درست میگه، هر کی فکر میکنه خودش راه رو درست داره میره. اینجا خدای متعال میفرماد ترکل ایام نداول حال الناس ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهداء. برای اینکه مشخص بشه کی ایمان داره، یک، دوم این که اینی که استقامت میورزه، صبر میکنه، متزلزل نمیشه، در برابر طاغوت سست نمیشه، قیامت بناست شاهد و گواه باشه. حضرت زهرا بناست قیامت بایسته، شاهد و گواه خدا او رو بگیره. هر کی بگه آقا نمیشد، خدا بفرماد پس چرا صدیقه کبرا ایستاد؟ آهای اصحاب پیغمبر، شما مرد بودید، پای رکاب پیغمبر جنگیدید، حق رو دیدید، شما چرا سست شدید؟ فاطمه اطهر مرد هم نبود، جوان بانوی مکرمه‌ای که باید در پرده پنهان میشد، او تمام اینها رو پشت سر گذاشت، آمد همه حسیشو بذل کرد، استقامت کرد. نتیجه استقامتش رو هم قیامت که دیگه همه میتونن ببینن، الان ما نمیتونیم ببینیم، الان اون موقع خیلی ها نتونستن ببینن نتیجه استقامت فاطمه اطهر چیه. قیامت که همه پرده ها دیگه میره کنار، قیامت همه دیگه میفهمن، دیگه منبر نمیخواد برای کسی بگذارن، خدا دیگه پرده ها رو بر میداره، همه میبینن، میبینن فریادهای فاطمه اطهر، ایستادگی فاطمه اطهر چه کرد، اینو میبینن همه، چون اونجا دیگه یوم تبل السرائر، او پنهان ها همه پیدا میشه. اینجاست که ما باید خودمونو بکشیم، آقا بگیم این حقه، این باطله، این کار لازمه، این کار ضروریه، این کار واجبه. قیامت که دیگه این حرفا نی. دیدید شما خیلی از دنیا میرن، تازه قیامت هم نشده، همین عالم بعد از ما دنیاییمون، همین عالم برزخ. دیدید خیلی از مردگانمون که میرن، بعد این که تو خواب میبینیش یا توی فضایی و اینها میبینی شخصیتش خیلی عوض شده، یا سکوت میکنه اجازه نداره حرف بزنه، یا اونایی که اجازه دارن دست و بالشون بازتره اجازه دارن حرف بزنن، میبینی اصلا همه چیشون متفاوت شده، مثل زمان دنیا نیستن، انگار خیلی چیز میفهمن، انگار خیلی چیزا رو میفهمن. این تازه همین بغله، حالا عالم برزخ تموم شه، عالم حشر و حساب و میزان، و بعد برو دیگه تا آخرش، تا برو ببین تا کجا میخوای بری. آدم هرچی جلوتر میره دیگه تو دستگاه خداست. اینجا نذاشتن امیرالمومنین حکومت کنه، ما از قبلش بهره مند بشیم، عالم برزخ دیگه فرمودن مدیر و رئیس عالم برزخ خود امیرالمومنین علیه السلامه. چنان حواسمونو جمع کنه که نگو اینجا مأموره به سکوت علی، بذار بریم عالم برزخ. تازه ما اون موقع امیرالمومنین میشناسیم، ما واقعا اون موقع میشناسیم. یکی این که ایمانش محک زده بشه، دوم این که ما قیامت با این کار داریم، با این کسی که استقامت فرزیده سست نشده و لا لا یحب الظالمین. این که خدا اون طرف رو بهش میدان میده اینا میان حق پیغمبر رو میگیرن، نه به خاطر اینه که خدا به اونا محبت داره، نه خیر، خدا نسبت به اونا غضب هم داره. یه رسمی شده خیلی از این مجالس آقایون دکاتره محترم میرن منبر، بعضی زوایای دین رو آدم توی حوزه علمیه اینجا باید زانو بزنه تا بعضی از زوایا رو واقعا بشناسه. توی یکی از این شبکه ها میدم، یکی از همین آقایون شب عاشورا بود، روز عاشورا بود، کی بود؟ هنوزم برنامه هایشون مفصله توی اون شبکه. چی شما عاشورا لعن میکنید؟ برای مردم صحبت میکرد، یه هیئتی هم بود. حالا ایشون این حرفا رو میزد، اونا فکر میکردن ایشون داره این حرفا رو با کنایه میزنه، گریه میکردن پای این حرفا. جهل مرکب ابد و دهر بماند، کسی که نداند که نداند که نداند. در صحبت میکرد، یعنی چی شما؟ کینه و نفرت و این حرفا نسبت به شمر و یزید و این حرفا؟ من اینا خودم نمیدیدم و نمیشنیدم باور نمیکردم. گویا اگه اینا نبودن امام حسین به اون موقعیت نمیرسید، به اون مقام نمیرسید. ببین امام حسین اینا رو دوست داره، لحظه آخر شهادت گفت بیا این کارو نکن من شفاعتت بکنم. ببین دوستش داره، تو چجوری لعن میکنی؟ تو رو خدا نگاه ببین، ببخشید اون همه امام حسین از اینا رو به درک واصل کرد. اوف عزیز دلم ببخشید سرتان را میبرم. اینقدر حضرتش از اینا با غضب کشت. اینا تفرون، کجا فرار میکنید؟ دو تا کلمه با عمر سعد امام حسین علیه السلام تا سوا صحبت کرد. چه لحنی، وای بر تو، ذبحک الله علی فراشک عاجلا، الهی زود ببینم تو تو خونت، جلو چشم زن و بچت سر تو بدن جدا کنن. اینا همه علاقه است دیگه، محبت امام حسین به عمر سعد. بله، فلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. امام حسین با همینایی که کوفی که دارن باشون داره باشون میجنگه، فهمون فکر کنید شما میمونید که چی؟ یعنی خدا بهتون مهلت داده بعدن آدم بشید؟ نه خیر، شما میمونید که کفرتون بیشتر بشه، اعصابتون بیشتر بشه. نه خدا با همه مهرم، ببخشید این همه غضب، خشم، این همه آیات قرآن رو چیکار میکنی؟ لعن آیات قرآن رو چیکار میکنی؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. تازه اون که دشمن تازه نیست، تازه دشمن نیست، علمای دینی ای که با دشمنان نمی جنگن و خدا میگه اینا لعنتیان، کاری ندارن، مردم رو بیدار نمی کنن. تازه اینا دشمن نیستن، اینا تازه خوبن، فقط اهل مجاهده نیستن. لا یحب الظالمین. خدا می فهم من ظالمی رو دوست ندارم، حسابشون هم میرسن. شما میدونید دیگه تو اون چهار تابوت دوستاش همینان، اون تابوتی که ته ویل و حالا تابوتش هم، خدا عذابشون رو آن به آن بیشتر بگردان، عذاب دشمنان قرآن و اطرت را آن به آن بیشتر بگردان. عداوت و بغضا نسبت به دشمنان حق رو دستور خداست. آهای پیغمبر و اصحاب پیغمبر، شما باید مثل حضرت ابراهیم و اصحاب حضرت ابراهیم باشید که گفتن ما بغض و عداوتمون نسبت به دشمنان خدا باقیه تا قیامت، باقیه. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خدا چرا این کارو میکنه؟ چرا توی این مبارزه بین حق و باطل میاد موازنه رو به هم میزنه؟ خودم فهم میکنه آقا حق دیگه، خدا هم که وعده نصرت داده، پس لابد حتما همیشه پیروزیم. نه خیر، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تو اگر ایمانت سست شد، خدا هیچ تضمین نکرده کمکت بکنه که میزندت زمین، ثابتم کرده این کارو. میگه برای چی این کارو میکنم؟ فرمود به خاطر اینه که اونی که ایمان داره هی آب دیده و آب دیده و جلا دیده و جلا دیده تر بشه، پا پاکتر و زلالتر بشه. حالا اونجا میری میبینی این زجر و شکنجهی که تو بر اثر صبر بر حق میکشی، اونور میبینی خدا چه میکنه برات. میفرماد تو یه بلا تو این دنیا میبینی، مریضی معمولیه. اون دنیا میری میبینی این مریضی رو خدا برای چی بهت داده. اون موقع برمیگردی میگی که ای خدا کاش من همیشه مریض بودم، کاش من همیشه دچار بلا بودم، که تو در مقابل بلا و زجری که تو دنیا بهم دادی چجوری با هم برخورد و معامله کردی. حالا اگر کسی این زجر رو اومد پای استقامت بر حق کشید، یکی به خاطر اینی که این مؤمن رو که داره استقامت میورزه زلال و ناب و خالصتر و خالصتر کنه، لیمحص الله الذین آمنوا. یکی دیگه چی؟ و یمحق الکافرین. وقتی این آمدن این جنایت رو کردن و ظلم رو روا داشتن، دیگه راه هدایت رو به خودشون بستن، قطعا برای خودشون نابودی رو رقم زدن. صبر کن آقا، صبر، چه ایمانی میخواد دادم صبر کنه. فاطمه اطهر سلام الله علیها هنوز داره صبر میکنه، هنوز داره صبر. علامه امینی من نمیدونم از کجا، نمیدونم، این حرف رو بلد نیستم، بین در و دیوار موقع مهدی خود رو صدا میزد، اونجا امام حسین علیه السلام، باز مهدی امام زمان، ائمه یکی پس از دیگری، باز مهدی امام زمان، تا همین الان 1400 سال دارن صبر میکنن. صدیقه شهیده، از شما فهم میکنی حضرت زهرا تموم شد، شهید شد، رفت تو بهش، صدیقه شهیده همین الان داره، صدیقه کبری سلام الله علیها زندگی میکنه، با قصه های شیعیانش داغدار میشه همین الان، با فرح و شادی و نصرت شیعیانش شادمان میشه همین الان. یعنی این استقامت صدیقه کبرا ادامه داره، شهدا ادامه داره. پیغمبر اکرم فرمود شهید از عملش جدا نمیشه. تموم نی ببندن و بذارن کنار، تموم شد و رفت. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خیلی دنبال این آیه میگشتن، به برکت این فاطمیه پیدا کردی. آخه عزیز من، خیلی ها فکر میکنن بهشت و به چهار تا عبادت و مناسک و این حرفا میدن دیگه، بعد میشینن تماشا میکنن یه عده دیگه ای زجر پایداری در حق رو بکشن، میشن نگاه میکنن، میان بهشت رو میدن دیگه. واقعا اگه قرار بود خدا به برخی از عبادات بهشت رو بده تموم شه بره، خود دیگه از این ور چرا همه چی رو گیر داده به صبر بر حق، پایداری در جهاد و مبارزه به حق؟ خب این که میشه با عدالت سازگاری نداره که. خدا یه در تو راحت با دوتا عبادت میبریش بهشتن، بهش واجب میکنی. و اونا چی؟ اونا هم هست، نه این که نیست. بعد اینا رو بیاری کنار هم دیگه، بعد بفهمی قاعدهشو در بیاری. خیلی اینجوری زندگی میکنن، راحت دیگه. آقا شما نماز شب بخون، نماز شب یه خود تمرین میخواد، که نره یه خود آدم از خودش مراقبت کنه، شبم به موقع بخوابه، سبکم بخوابه، نخوره خیلی سنگینم نخوره، روزاش هم یه خود گناهشو کم بکنه، نماز شب رو میخونه دیگه. تمرین گناه ها و این حرف ها هم کرد. حالا اینجوری نگفت، نه من گوینده بدتر از همه گناهکاران عالمم، ولی میخوام بگم راهش سخت نیست. امیرالمومنین ترک گناه رو مثل پایداری بر حق نمیگه سخته، اونو میفهمد سخته. تو ترک گناه بله یه خود سختی داره، یه کمی تمرین داره، دستور عمل داره برای هر گناه، هر قفلتی دستور عمل دادن که تو بحثای اخلاقی حتما دنبال میکنید دیگه، مطالعه میکنید. با یه مطالعه آدم میتونه راحت بگه آقا من حسد دارم، چجوری برطرف بکنم؟ نوشتن علما ائمه فرمودن من عجب دارم، چجوری برطرف بکنم؟ من کبر دارم، چجوری برطرف بکنم؟ دروغ میگم، چجوری درستش کنم؟ غیبت زیاد میکنم، چجوری درستش کنم؟ اینا رو راه حل گذاشتن، یه راه حل ذهنی گذاشتن، بری بخونی بفهمی چقدر بده، چیه پلیدیش، دنیا، آخرت، آثارش. یه راه حل قلبی و انگیزشی گذاشتن، خود ادبیات ائمه، ادبیات ائمه نسبت مثلا به غیبت. وقتی به شما میگه اشد من الزنا، این خود این یه انگیزه در تو ایجاد میکنه که ترکش کنی، چون زنا منفوره پیش مؤمنین. یعنی خودش یه این دستورالعمل یه اثر تربیتی داره. لحن کلام مثلا تو ادبیات ائمه خیلی شما کلمات مستحب واجب این حرفا نمیبینی، تعبیرهای مختلفی میبینی، حالا بینش هم واجب و فریضه هم هست. با اونا میشه، اونا دستورالعملیه، میشه آدم بره. اما وقتی میفرماد پای صبر بر حق میکشه، امیرالمومنین میفرماد تو زجر پای حق نمیکشی مگر که همون اونی پای حق زجر میکشه که گوهر عشق و محبت خدا رو داشته باشه. خودت هم نگاه کن، الان یه نفر گوشی رو زنگ میزنه آقا فلان کارو انجام میدی، ببین من الان خدا کار، حالا دیدی بعضی وقت آدم یه کاری یکی میخواد اون مکسه که میکنه که جواب بده این کارو میتونه انجام بده یا نه، یه خب خیلی ممنون نخواستیم بابا، باش باش بابا باش، نه نمیخواد. یه پولی داری به من قرض بدی؟ میگه خب مثلا یه این اون میکنه ها، میگه خب بابا باش، تجربه کردیم، من تجربه کردم. بهش میگه مثلا فلان کار رو انجام بده. میدونی چیه؟ نه نمیخوام بدونم چیه، برو نمال کارت. یه چند دقیقه فکر میکنه که چجوری بپیچونه. حالا اگر یه کسی باشه، رفیقش باشه، دوستش باشه، فلانی، من یه زحمتی برات نوکرتم، مخلصتم بود میمیرم برات، من یه والا یه قرضی، چقدر میخوای؟ ول کن باقیشو، ولش کن، چقدر میخوای؟ حالا ببین من ممکنه یه خودت ببین، من گفتم کی بده، چقدر میخوای؟ کجا اصلا الان کجایی؟ میگه بابا هنوز الان کجایی؟ یالا شما رو کارتو بده بینم. دوستش داره. اون یکی جونش بالا میومد، علاقه دوستش نداره، رفیق صمیمیش نیست. این یکی نه، اونایی که خدا رو دوست دارن، خدا میگه این مسیر مسیر پر زجریه. میگه آی خدا گفتی، سن دیوانه این زجرم. امیرالمومنین میفهمن اگه دوتا کار بذارن جلوی من، هر دوش پیش خدا یه ثواب داشته باشه، ولی یه دونش هر دوش پیش خدا یه ارزش داشته باشه، ولی یه دونش سخت باشه، یه دونش آسون باشه. خب من اگه باشم میام، خب من سرم درد میکنه، خب وقتی پیش خدا ارزشش یکیه، میرم آسون رو انجام میدم. امیرالمومنین میفهمه نه خیر، من میرم اون سخت رو انتخاب میکنه. مشکل امیرالمومنین چیز دیگه است. بعضی چیزا رو آدم باید بهش برسه، یه حرفی نیست. عاشق کسی بشی هی دورش میگردی، همسایتون بگه من چند دقیقه باهاتون کار دارم، این انتظار بکشی برای همسایه اعصابت هم خورد میشه 5 دقیقه دیر کنه. اما رفیقت بگه من امشب احتمال داره یه سری بهت بزنم، تو صبح بیدار میمونی. اینجوری نی؟ شما همه جوونید، اگه همه پیر بودید میگفتیم فضاتون عوض شده دیگه، جوانی نیست، ولی جوونید دیگه، جوونه و این آتش فشان عشق و علاقش. بعد میاد این آسونه رو انتخاب میکنه. آسونه اول وقت آدم بره نماز مسجد، بره نماز، به به آسونه. آقا الان دیگه اینا رو نگو، خیلی دیگه اول وقت نماز جماعت آسونه، بالاخره سخت خیلی نیست. نیست دیگه، ما یه اردو جنوب میریم با هم دیگه، میریم دیگه اردو غرب میریم جنوب میریم، صبح به صبح بیدارتون میکنیم، راحت همه بیدار میشن، نمازشون رو میخونن، خیلی هم که نماز شب میخونن و بعدش هم صبحگاه میرن، یه ما دیگه میریم دیگه ایشالله راحته. بهش برگردی بگی سخت بود صبحگاه داشتی، یه بابا اصلا شیرینیش همون صبحگاه بود، میخواد توی این اردو شرکت کنه، میدونه صبحگاه داره پامیشه میاد. یعنی به این راحتی آدم میتونه با خودش بازی کنه، به این راحتی تو میتونی خودتو اداره کنی. خب این همه علامته. آقا ما رمزون میشه، ما چقدر راحت با خودمون بازی میکنیم، مدیریت میکنیم خودمونو، چقدر راحت مدیریت میکنیم ما رمزون خودمونو. نمیخواد، خیلی گناه رو نمی کنیم، خودمونیم دیگه، کسی که ما رو اداره نمی کنه، خودمون رو اداره می کنیم، برای اینکه فلان گناه رو انجام ندیم سر خودمون رو کلا می زاریم. پس اینو میشه، این سخت نیست، این در برابر صبر بر حق اصلا سخت نیست، این سخت نیست. نمونه من برای این موضوع خیلی زیاد دارم، خیلی زیاد. آقا یه کسی دودیه نمیتونه ترک بکنه، میتونه، نمیخواد. یه کسی چیه نمیتونه، بابا نمیخواد. سخت اینه که تو پای حق بیستی، رو سختی. بعد خدای متعال، خدا ببینم کیو میبره بهشت. آره همین جوریه، به قول شهید کافی میگم بهشت یونجزاره همه رو را بدن. آره یه نفر یه خود عبادت خوب کرده و یه خودم بالاخره از تو حوزه فردی اخلاقیاتش هم رعایت کرده، خدا هم میگه به به بنده مؤمنم قربونت برم، من بهشت باید تواف بفهمید تو. خب شما بفهمید، نه شما بفهمید، من حالا کسایی دیگه هم دارم، من حالا حساب شما بفرمایید، شما معطل نشید دم در. اینجا خدای متعال میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. و ما تا شماها همه مؤمنا تا شماها تو استقامت و جهاد امتحانتون رو پس ندید، معلوم نشه کی تو این میدون پیروز شده، بهشت خبری نیست.
آخه جگرم خنک شد.
تو چه آدم بدی هستی؟ مؤمنی نرم بهشت و جگر، به خدا جگرم خنک میشه، به حضرت عباس جگرم خنک میشه. میخوام بزنم تو سر خودم. آخه یه چیزایی یادم میاد، جنگ بچه 12 ساله 11 ساله 13 ساله چرب و شیرین دنیا و خونه و زندگی و سفره و نان و نمک و درس و بحث و همه چیشو ول کرد، بلند شد اومد اونجا، قطع نخا شد، موج گرفتش، عقلشو از دست داد، بعد این نشسته عبادت میکنه، خدا اینو ببره بهش، خدا اینو ببره بهش، من این خدا رو بندگی نمی کنم. اون همه شکنجه دید تو زندانهای بعث عراق، شکنجه دید، شکنجه دید، شکنجه دید. اینش از تو قم درسشو خوند و رفت نماز شبشو خوند، خدا اینو بره بهش، من این خدا رو بنده نیستم. آسیب‌های جنگ فقط همش هم خوب و خوشگل نیست که یکی دست از دست بده، چشم از دست بده، پا از دست بده. یه آسیب بسط بگم، یه آسیب داستانشو براتون گفتم دیگه، خاطرهشو قبلا تعریف کردیم که یه گردان چجوری اکثرشون موج انفجار گرفته شد. خیلی ها آدم یه وقت دست از پا دست میده، پا دست میده، فکر تو دست میده، دیوانه میشی، موج انفجار دیوانت میکنه دیگه. این بچه ها هم دیگه اینو قبول ندارن دیگه، خونه بیرونش میکنن، یه برو این فستنش بره آسایشگاه موجی ها، برید اونجا سر بزنید. اینا برای خودشون شخصیتی بود، طلبه بودن، معلم بودن، دانشجو بودن، محصل بودن، کارگر بودن، الان چی هن؟ هزینه باید بدی، این سخته یا اون؟ و ترک گناه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما فکر میکنید من شما رو میبرم بهشت؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین. قبل از اینکه معلوم بشه کی استقامت میورزه، کی صبر میکنه، کی جهاد میکنه، کی از همه ی هستیش میگذره، فکر میکنید من کسی رو بهش میبرم؟ به خدا، خدا راضیم، بارها بهش گفتم، به خدا عرض کردم، حالا که اینجا بالا منبر میگم، منبر نیست، بارها گفتم خدا از همون روزهایی که دیدم این بچه ها تو شرم چه بود، تو اروند و تو کجا چی کشیدن، گفتم خدا راضیم منو ببری جهنم، ولی تو جهنم بیاری بیرون ببینم اینهایی که امامشون گفت برید نرفتن و در اثر نرفتنشون همه چی رو عقب انداختن، باهاشون چه معامله میکنی.
ببینم پدرم باشه، برادرم باشه، کس و کارم باشه، ببینم.
ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیاء. اینا زج کشیدن آقا، مزدشو بردن، مثل این استاد دانشگاه بی همه چیز در تهران که برگشت گفت بس یا الان دارن دم از مطالبه خون و حق شهدا میزنن، شهدا برای رضای خدا رفتن جانشون رو دادن، هیچی هم نخواستن، دست بردارید از این حرفا دیگه، این حرفا تمام شده دورش. این شهدا خدا نداشتن؟ میفرماد من یه دونه رو نمیذارم برید تو بهش، یه دونه تون رو نمیذارم برید تو بهش،
اعمال صالح هرم انجام بده، یه دونه تون رو نمیذارم بید تو بهش تا معلوم بشه تو اهل استقامت هستی یا نیستی.
فکر کردی من فاطمه مو بردم،
فدا کردم در همین استقامت بر دینش. بعد بگم خب چون فاطمه استقامت کرده من دیگه با کسی کاری ندارم، هر کی هر جور دلش خواست زندگی کنه. یه هیئتی بود تهران، گفت من رفتم مداحیشو بکنم، یه بنده خدایی دیدم اینا نماز نمیخونن. گفتم شما چون نماز نمیخونید؟ گفتن امام حسین به جای همه ما نماز خونده. آره باش تا صبح دولتت بدمد. تو یه حسین بگی تموم، یه عشق بریزی تموم. آقا اونجا گفتن یه قطره عشق بریزی وجب الله الجنه، بله اینجا در مقامیه که امام میخواد ارزش قطره عشق بر حسین رو معرفی کنه، این قطره عشق بهش رو واجب میکنه. اما هر کسی بهش نمیره تا اینکه این امتحان آزمون برنده بشه. کدوم آزمون؟ صبر بر حق، استقامت بر حق و جهاد فی سبیل الله. به خدا قسم همین یه آیه برای اینکه سرنوشت امت اسلام عوض بشه کافیه، زندگی ها زندگی جهادی بشه کافیه. برگردیم یه نگاه کنیم به خودمون، حضرت عباسی، ببینیم تو درس خوندنمون، توی کار کردنمون، تو خدمتمون، هر کجا هستیم، هر جوری هستیم، کجای میدان جنگیم؟ اصلا تو میدان جنگ هستیم؟ فاطمه اطهر رو فقط میکنه الگوی اخلاق حسنه تا خیلی راحت بتونه کنارش زندگی بکنه. میگه خب به به، فداکار بود برای همسرش، فداکار بود برای امامش. که بعد مثلا بگم که خب حالا من باید چیکار کنم، حالا امام من که در پرده غیبته، حالا من که دیگه هنوز که منو دعوت به جهاد نکرده، که من هنوز که ازم تکلیف نخواستن که برای امامم کاری بکنم، پس بریم که داشته باشیم زندگیمونو بکنیم. هرچی گذشت و کوچه های بنی هاشم گذشت. اما اگر شما حقیقت فاطمیه رو درک کردی، فهمیدی دعوا سر استقامت بر اصل حقه، و وقت تو مثل فاطمه میدان داری، باید تصمیم بگیری که بیستی یا نیستی. وقت دیگه نمیتونی بگی او ایستاد، باید بگید ما باید پای نه امام، آنچه که امام را بر ما فرض کرد، یعنی پای اصل اسلام، پای اصل حق باید بایستیم. فقط داستان داستان امام نیست. لذا گفت فاطمه جان بگو حسبی الله. گفت یا علی نبودی مسجد ببینی؟ چه ها به من گفتن، فدک رو ندادن، هر چه احتجاج کردم، هر چه گفتم، ندادن فدک رو. فرمود فاطمه جان بگو حسبی الله، بگذر بگذر. فاطمه جان از منم بگذر، از منم بگذر بگذر. اومد صدا زد یا ابوالحسن، مثل جنین در رحم زانوی غم بغل گرفتی تو خانه نشستی. وقت اینا اینجوری برخورد میکنن، امیرالمومنین خدا به دادش رسید، دفعه بالا مأذنه مؤذن شروع کرد اذان دادن. آقا فرمود ببین فاطمه جان بگذر، باید صبر کنیم تا این لا اله الا الله، شهادت به وحدانیت خدا و نبوت رسول خدا باقی بمونه. بگذر از امامت من هم بگذر، باید صبر کنیم، باید صبر کنیم، صبر کن. تو نگاه فاطمهش یه چیزی دیگه ای دید، دید نه هر کسی همین جوریه، دوست داره یه کاری برای امامش بکنه، دوست داره یه قدمی برداره. خب حالا این بار نشد، دفعه دیگه هم میتونی بری. فاطمه اطهر زنده شد دوباره، فرمود ولی دفعه بعد که رفتی یه وقتی برو دومی نباشه، دومی نباشه، یه وقتی برو دومی نباشه. یه جایی میخوندم این تو کوچه ها میرفت، قبل از این حرفا با تو کوچه ها میرفت،
خانمای جوانی که تو خونه ها بودن میلرزیدن، صدای شلاقش که به پاش میزد همیشه میومد.